أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. تبریک عرض میکنیم سال روز پرخیر و برکت میلاد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو. خدا رو قسم میدیم به حق این امام بزرگوار و به حق مادرشون، به حق پدرشون و به حق جدشون، انشاءالله در رأس همه حوائجمون حاجت تأجیل فرج اربابمون امام زمان رو تفضل بفرمایند و اسباب عافیت و سلامت رو برای اربابمون همیشه تضمین بکنن و از صدقه سری حضرت اسباب عافیت و برکت و عزت و امنیت هم برای همه محبینش و همه مهم فراهم باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خوب، به رسم ادب و وظیفه اشاره کوتاهی به اون روایت در شأن و جایگاه ابا عبدالله بکنیم و بعد وارد بحث فقهی و اصولیمان بشیم. حضرت فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. البته شکی نداریم که اهل بیت ما همشون مصابیح هدایتند. شکی نیست که اهل بیت ما همشون سفن نجات هستند، لکن اینم هست که سفینه الحسین اسرع. همه اهل بیت سفن نجاتند، ولکن سفینه الحسین اسرع. عزیزان من، در این روزگاری که متاسفانه جهل و گمراهی دنیا رو پر کرده، اون قدری که حق و باطل شدیداً در هم تنیدن، به گونه ای که تشخیص حق از باطل متاسفانه سخت و دشوار شده، غفلت شدید شده، غفلت گسترده شده، خرافات زیاد شده، مزل الاقدام زیاد شده، در روزگاری که فتنه ها و غفلت ها و غبار ها این همه بر سر ما فراریخته، راهش این که دست به دامن امام حسین بشیم که چراغی باشد برای این تاریکی و ظلمت این روزگار. دست به دامن ابا عبدالله بشیم که ما رو در سفینه خودش به ساحل نجات و آرامش برسانه انشاءالله. چرا به حق مادرشون حضرت زهرا این توفیق رو روزی همه ما بکنه با اهداء صلواتی به مقام شامخ خود حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، و اما در بحث فقه همون ما صحبت در مسئله 6 داشتیم که موضوع مسئله 6 رو جهت مرحوم سید یزدی عرض کردیم، این صورت مسئله روشن شد. سلام علیکم و رحمت الله. و بعد از اون به دیدگاه مرحوم آقای صافی پرداختیم که متن دیدگاهشون هم عرض کردیم کامل شد، ولی توضیحاتش رو تقدیم نکردیم. انشاءالله در این فرصت ابتدا به شرح و توضیح فرمایشات مرحوم آقای صافی بپردازیم و بعد از اونم انشاءالله اگر فرصت باقی موند به بحث مختار خودمون بپردازیم و متن تقریرات مختار خودمون رو تقدیم بکنیم انشاءالله. خب در مسئله 6 همونطور که انشاءالله آقای مستعذر هستن صحبت سر این بود که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی فرمودن علل احوط جایز نیست که به یک سید مستحق به عنوان سهم سادات بیش از معونی یک سالش پرداخت بشه. حالا مثلا اگر یه سیدی با شأن و وضعیتی که داره، مثلا فرض بفرمایید کل هزینه سالش میشه 100 میلیون، مثلا به این سید به عنوان سهم سادات جایز نیست که 110 میلیون داد، بیش از معونی یک سال جایز نیست. خب اصل مسئله گویا مورد عنایت خیلی از فقها قرار گرفته. حالا نمیگم همه، به خاطری که بالاخره نظرات دیگه هم داریم تو مسئله، ولی خیلی از آقایون گویا نظرشون موافق با سید یزدی است، الا اینکه در چرایی مسئله و پشتوانه استدلالی اون بین حضرات اختلاف. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه در جهت استدلالی مسئله میگه اون آقایونی که قبول دارن بیش از معونه یک سال رو نباید به عنوان سهم سادات پرداخت کرد، اینا دو تا دلیل دارن که بنده عرض میکنم در واقع یک دلیله، یعنی اون دلیل اولشون هم در واقع به دلیل دوم برمیگرده، یا به طریق دلیل دوم برمیگرده به دلیل اول. جان کلام در این دوتا دلیل اصلا یه چیزه، و اون اینه که در دلیل اولی آقایون فرمودن ادله باب خمس از این جهت مطلق نیست، از این جهت که ما بتونیم به هر سید مستحق بیش از یک سال معونه پرداخت بکنیم، ادله باب خمس از این جهت مطلق نیست. یعنی چی؟ آقای نقیب‌پور مفهومش چی میشه؟
مقیده دیگه، ما چون که دلیلی براش نداریم نسبت اینکه بیشتر پرداخت کنیم.
صداتون ضعیفه، یه مقدار بلندتر بفرمایید.
درسته، یعنی اینکه ما دلیل دیگه ای نداریم که برای اینکه بگیم که بیشتر از یک سال براش پرداخت کنیم. اگر کسی هم تمسک کنه به اطلاق اینها، اینا هم از این جهت اطلاق ندارن، بنابراین جایز نیستش پرداخت بشه بیش از ایکس.
نه، اون نکته که اول فرمودید اون بهتر بود. اینکه این آن فرمان ادله باب خمس از این جهت مطلق نیست یعنی چی؟ یعنی ما ادله داریم که مقیدمون کرده قید زده بر این که شما به هر سید مستحقی باید بیش از یک سال معونه پرداخت
نکنید.
مفهوم استدلال آقایان این میشه که دقیقا مفهومش میشه همون دلیل دومی، چون تو دلیل دومی آقایان چی فرمودن؟ فرمودن روایاتی داریم که در این روایات عرض به خدمت شما قید زده که به سید مستحق معونه بیش از یک سال پرداخت نشود. که عرض کردم جان کلام در دوتا دلیل به یه چیز برمیگرده و در واقع یک دلیل داریم برای همین. خب حالا اینا بفرمایید من اینا رو جدا جدا بازم طبق سلیقه ایشون توضیح عرض بکنم خدمتتون. بالاخره ایشون در دلیل اول میفرمایند که ادله باب خمس از این جهت مطلق نیست که ما بتونیم به هر سید مستحقی معونه بیش از یک سالش رو بدیم. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی فرمود نه، اتفاقا برخی از ادله باب از این جد اتفاقا مطلق هم هسته، چون میگه ادله مطلق نیست، خیلی از این ادله اتفاقا مطلقا نمونه بارز و آشکار و بلکه ازهرش کریمی 41 انفال فرمود و علم و انما غنمتون من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا اله. خب اینجا قید زده که شما به اینها بیش از یک سال ندید،
نه
پس مطلقه. این آن فرمودن ادله باب خمس از این جد مطلق نیست، ما پیدا کردیم نمونه که اتفاقا مطلق. این نقض مرحوم آی صافی به استدلال اولی آقای. و ما دلیل دومشون که بازم تأکید میکنم جان کلامش به همون دلیل اول برمیگرده، میگن ما بعضی از روایاتی داریم که صراحت دارد یا اقلا ظهور دارد در این که شما نمیتونه به سید مستحق معونی بیش از یک سال بدی، نمیتونه. حالا مثل چی؟ دو نمونش رو میارن که یه نمونش تقریبا صراحت، یه نمونش هم تقریبا ظهوره. نمونه اول روایت حماد بن عصاب عن بعض اصحاب عن العبد الصالح فی حدیث طویل، که این روایت مرسله است، عن بعض اصحابنا، شون میده که روایت مرسلهه. هم منظور از عبد صالح هم قبلا نمرس کردیم امام کاظم سلام الله علیه است. حضرت در روایت چی فرمودن؟ فرمودن و لهو، یعنی للامام علیه السلام، نصف الخمس کاملا، نصف خمس که کامل در اختیار خود امام قرار میگیره، و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، اون نصف باقی مونده در اختیار اهل بیتش قرار میگیره، که سهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابن سبیلهم، بعد میفهمد یقسم بینهم علی الکتاب و سنه. این بخش دوم رو بین این سه گروه طبق دستور قرآن و سنت تقسیم میکنن. چجوری تقسیم میکنن؟ ما یستغنون بهی فی سنته، تا حدی که اینها رو، یعنی این سادات مکرم رو، در حد سالشون بی نیاز بکنه. ما یستغنون بهی فی سنته، اینا رو در حد سال، در قالب یک سال بتونه بی نیازشون بکنه. فإن فضل عنهم شیئون، حالا بعد از این که این سهم خمسی که تحت عنوان سهم سادات توضیح کردن اضافه اومد از این نیاز سادات مکرم، مثلا فرض بفرمایید که 10,000 دینار بوده و این رو بین ساداتی که بودن و به اندازه سهم سادی که داشتن تقسیم کردن، 1,000 دینارش مثلا اضافه اومد، اگر اینطوری شد فهو للوالی، اگر سهم سادات رو بر اساس نیاز یک سالشون تقسیم کردن و در این حال چیزی اضافه اومد، این به جیب والی برمیگرد. این عبارت والی رو دقت داشته باشید، زیر شخط بکشید، والی بار داره. والی یعنی حاکم، والی یعنی کسی که سرپرستی جامعه اسلامی رو به عهده داره. صرف یک شخصی که امور معنوی و اخلاقی جامعه دستش باشه نیست، والی یعنی حاکم، والی یعنی کسی که حکومت دارد، ولایت دارد، سرپرستی جامعه در اختیار اوست. حالا پس از اون ور اگر اضافه آمد در اختیار والی قرار میده، ولی از این ور فإن عجز او نقص عن استغنائه، اگر کم بیاد این مبلغی که موجوده برای تأمین وضعیت سهم سادات مکرم، در اینجا کان علی الوالی ان ينفق من عنده به قدر ما یستغنون به. در اینجا برعکس، اگر کم بیاد والی وظیفه دارد که اینها رو تأمین بکنه از جای دیگه اون اندازه که بی نیاز بشن. خب بعد ایشون فرمود چرا رابطش این شکلیه؟ فرمود و انما صار علیه ایمونهم لان له ما فاضل عنهم. چرا اینجا اگر کم بیاد والی وظیفه داره که معونه اونها رو کامل بکنه، تأمین بکنه؟ یه به خاطری که اون موقعی که زیاد می اومد باز به جیب همین والی برمیگشت، چون اون موقع به جیب ایشون برمیگشت، پس حالا هم که کم بود باید از جیب ایشون دوباره تأمین بشه. خب شاید مثال این روایت کجا بود آقای نقیب‌پور؟
فی سنته هم استاد، ما یستغنون بهی،
ما یستغنون بهی فی سنته هم، یه قید آورد اون مقداری که در سالشون اینها تأمین میشن باید به اون مقدار پرداخت بشه. خب پس حالا که قید سنه حدود به اندازه سال، شما پس بیش از یک سال رو دیگه حق نداری پرداخت بکنی. دقت فرمودید؟ وقت بعضی از فقها از انتقاد باز اینطوری نتیجه گیری کردن، گفتن سهم سادات رو باید مک دقیقاً به اندازه مؤونه‌های یک سال داد، یعنی نه کمتر حق داری نه بیشتر از هر دو طرفش. بیشتر حق نداری بدیم، کمتر هم حق نداری بدیم. یعنی وقتی یه سید نیازمندی بیاد سراغت، سراغ توی فقیه جامع شرایط، باید به اندازه مؤونه یک سالش رو تأمین بکنی. اینم برداشتی بعضی از فقها از این روایت آوردن، ولی اونی که الان این آقایون ازش استفاده میکنن بیشتر در جهت زیاده است، یعنی چون این محل دعواست که بیشتر از مؤونه یک سال نمیشه داد، سندش چیه؟ سندش این روایت. خب مرحوم آقای صافی با این حرفا موافق نیست، ایشون در یک کلمه هم این روایت رو رد میکنه هم روایت بعدی رو. دیگه آقا جان سرتونو به در نیار، این روایاتی که در اینجا استشهاد شده ای آقایون اقامه کردن از شؤون اختصاصی امام معصوم، این مختص به امام معصوم و حجت خداست، ربطی به اصل غیبت و وضعیت ما و فقیه و مکلفین در اصل غیبت ندارد. مثلاً ما نمیتون اصلا لحن روایت، لحنی که از اختصاصی های امام معصوم رو میرسونه، لحن روایت لحنیه که جایگاه ویژه حجت خدا رو میرسونه، بنابراین این برای ما در اصل غیبت قابل تمسک نخواهد بود. روایت دومی که چون
اصلا همچین توانایی ندارن بر فضل مشتری جامع شرایط که هر فقیر اومد ابراز نیاز کرد نمونه یک سال
شده. حالا که اصلا اوضاع خیلی فرق کرده، اصلا حالا عرض میکنم خدمت رو، اصلا خیلی اوضاع متفاوته.
در دسته ایشالا تو محفظ.
و اما عرض به خدمت شما روایت دوم، روایت احمد ابن محمد ان بعض اصحابنا، که این روایت هم بازم مرسله هست، رفع الحدیث که مرفوع هم هست، قال اینطوری عرض کردن که یعنی اینطوری حضرت فرمودن که فنصف له، نصف این خمس مختص به امام است و نصف دیگر للیتام و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد. اللهم صل
علی محمد.
اون نصف دوم و بخش دوم برای یتاما و مساکین ابناء السبیل از اهل بیت پیغمبر است. الذين لا تحل لهم الصدقه، اونهایی که صدقه بر اونها حلال نیست. صدقه یعنی چی؟ یعنی زکات. اونهایی که زکات براشون حلال نیست، یعنی زکاتی رو که برای سادات مکرم ما حرام کردیم و بر اونها تحریم شد، به جای اون خمس رو براشون تشریع کردیم که جایگزین اون باشه و تسلیم کنند. الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزكاه عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، خدا تبارک و تعالی عوض اون خمس زکاتی که براشون تحریم کرد، عوض او خمس رو تشریع کرد. فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، پس این اعطا میکند، یعنی امام اعطا میکند به این سادات به قدر کفایتشون. خب اینجا دیگه قید سال نیومده، اون روایت اولی گویا نص بود و صراحت در مدعا داشت، این روایت دوم گویا از قبیل ظهوره. چرا حال اینو ظهور ما در نظر میگیریم؟ برای اینکه کلمه سنه مثل روایت قبلی تصریح نشده، روایت قبلی که خاطرتون هست همه الان کندیم، قید سنه تصریح شد ولی اینجا قید سنه نیومده. فرماید که فهوه یعطیهم علا قدر کفایتهم، به اندازه کفایتشون اینها رو میده. حالا کفایت در چه ظرفی مراده تصریح نشده، ولی آیون از قرائن نتیجه گیری کردن که حتما حتما مقصود کفایت در طول سال هست، یعنی طبق قرائن به این نتیجه شدن که حتما مراد کفایت در زمن یک ساله. فان فاضل شیعون، اگر از این سهم صادقی که به این آدم پرداخت میشه چیز اضافه اومد، فهوه لهو یعنی چی؟
و لهو برای والی دیگه اگر اضافه کرد.
احسن. و ان نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من عنده یعنی چی؟
اگر کمتر از معونهشون بود، حالا معونه رو دیگه ارسان نگفت که برای یک سال باشه، ولی اگر کمتر بودش باید خود امام باید جبران مفاد کنه، جبران اون کمبود رو بکنه.
اتمه لهم من عنده کما صار له الفاضل کذالک یلزمه نقصان، یعنی همونطوری که وقتی اضافه می اومد اضافش در اختیار والی بود، حالا که کم اومده کم بود و نقصانش هم باز به گردن والی و حاکم میفته، او باید جبران بکنه. خب این روایت دقیقا مثل روایت قبلی، تازه یه مرتبه هم پایین تر چون قید سنه نیومده، یعنی همطور که جا گفته به اندازه علا قدر کفایت هم به اندازه کفایت بده، یعنی پس بیش از یک سال رو نبایست پرداخت کرد. خب مرحوم آیه صافی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو عطف به روایت قبل کنن، یعنی فهمه این روایت هم قابل استناد نیست. چرا؟
چون که اینجا یک حسن قید سنه که نایمده هیچی، حالا من اونه هم که داره میگه حالا سلاتید امام اگر بشه مثلا یا جانشینش هستش بتونه بهش بده. این چون که اینجا قید سنه که نایمده هیچ، یعنی که مرتبه نازلترش خود در اینجا حالا قید معونه رو که گفته، حالا علا سلاتید معونه دیگه مطلق هستی برای یک روزش باشه، برای یک ماهش باشه، بالاخره هر چقدر که نسبت به معونه که داره می، حتی معونه کاملی یک سال نیستش که، معونه یه بازه زمانی هست، یه نهار به طرف هم بیدی میشه معونه.
حالا او البته اشکالشه، ولی خب به کمک قرآن حل کردن که مقصود یک ساله، لیکن اون چیزی که مرحوم آقای صافی مد نظرش هست اینه که میگه این روایت مثل روایت قبلی از شؤونات اختصاصی امام معصومه، این ربطی به عصر غیبت و فقهای در عصر غیبت و حاکم در عصر غیبت نداره که، بنابراین شما از این روایت برای عصر غیبت نمیتونید استفاده بکنید. خب وقت نتیجه گیری که مرحوم آقای صافی میکنن، این نتیجه گیریش جالبه، ایشون میفرماید که به نظر ما مقتضای اطلاق ادله جواز دفع بیش از معونه یک ساله است. یعنی چیزی که تقریبا مبارزه با مشهوره، مشهور غریبه به اتفاق فرمودن که معونه بیش از یک سال رو نمیشه داد و تقریبا برایشون مسلم و مفروغ العین بود. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه واقعا خدا رحمتشون بکنه، این روحیه حر بودنش در استدلال خیلی دل منو گرفته، خیلی واقعا برام زیبا و عالی بوده. اون اجتهاد و فقاهت هم یعنی همین که آدم دیگه مقلد فقیه دیگه ای نباشه دیگه، در ابتدا سعی بکنه به یک در هر مبحثی یک مبنای متقن محکمی برسه و اون مبنای متقن محکم برایش یک ریل درست میکنه و بر اساس اون ریل اون صراط مستقیم رو ادامه میده. خب حالا هر چی نتیجه در آمد، ما نباید اول یه مطلبی رو زیر نظر داشته باشیم بعد سعی بکنیم که به او برسیم و اونو ثابت بکنیم که نشد. نه، باید از این ور درست بشه. در هر مسئله، در هر مبحثی اول مبنای متقن و مسلمش رو با استدلال درست بکنیم، بعد اون رو به عنوان یه ریل ادامه بدیم، به هر جا که این حرکت منتهی شد میشه نتیجه کار. ولی شما میفرماید ما بر اساس این سیری که طی کردیم و گذراندیم دیدیم که اتفاقا اقتضای اطلاق ادله همینه که به یک سید بیش از معونه یک سال میشه داد، مخصوصا اگر در یک جلسه بوده باشد، یه در یک جلسه بوده باشد، این مطابق با این اطلاق ادله است. حالا چرا این قید یک جلسه رو ایشون تاکید میکنه؟ به خاطر اینکه خب اگه مثلا در چند جلسه باشه بعد از اون مرتبش که ایشان غنی میشه دیگه عنوان فقر نداره که شما بتونی ادامه بدین. مثلا فرض بفرمایید که این سید با همه شوناتی که داره هزینه سالش 100 میلیونه، شما یه بار 80 میلیون به حسابش واریز کردید، یه بار دیگه 25 میلیون 30 میلیون به حسابش واریز کردید، حالا باز میخواد 20 میلیون دیگه واریز بکنید. خب این مرتبه سوم که میخواد 20 میلیون واریز بکنه، بابا این همه اون حسابش 100 میلیون بود، الان 110 میلیون به حسابش ریخته، یعنی از مرز فقر دیگه اومد بیرون. خب شرط تحقق این مسئله اینه که فقر داشته باشه، عنوان فقر صادق باشه، یعنی الان فقیر نیست، یعنی الحمدلله غنی شد. و این حسابی که آقایون بین یک دفعه و چند دفعش فرق میذارن، ولی در هر حال ایشون در آن نهایت کلام میفرماید احوط این است که ما به اندازه معونی یک سال اکتفا بکنیم، یعنی در این حال که فتواش اونه میفرماید بیش از یک سال جایز و از نظر ما اشکالی نداره، لکن از باب احوط بهتر آن است که آدم بیش از یک سال معونی یک سال رو پرداخت نکنه. الحمدلله اینم شرح و توضیح فرمایشات مرحوم آقای صافی که به پایان رسید. یه چند دقیقه وقت داریم که از مختاران خودمون چند جمله بنویسیم. دوستان دست به قلم آماده یادداشت بکنن، ان شاءالله شرحش رو برای جلسه بعد بذارید. همه رفقا دست به قلم آماده یادداشت بفرمایید. مختارنا یا سر خط، با توجه به مبنای ما که معتقد شدیم خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است و بر فقیه لازم است در درجه اول سادات محترم را تأمین کند و سپس سایر نیازهای جامعه اسلامی را هاکذا مد نظر قرار بدهد. او را داخل پرانتز یعنی کیفیت تأمین سادات محترم با نگاه به میزان سایر نیازهای جامعه اسلامی باشد. پرانتز بسته. بنابراین یا سلخت، اولا مراد از خمس در اینجا اعم از سهم سادات و سهم امام علیه السلام است. بیا سرخط، ثانیاً بدیهی است که شرط استحقاق خمس خصوصاً در سادات محترم فقر است. بازم بیا سرخط، ثالثاً ملاک فقر به حسب روایات سال می باشد، مثل تحرم الزکات علی من عندهی قوت السنه. بخونه عبارت رو یه بار.
تحرم الزکات علی من عندهی قوت السنه.
قوت السنه،
قوت السنه،
آدرس وسائل شیعه جلد 6 باب 8 من ابواب المستحقین للزکات صفحه 159. یا سر خط. البته لا یخفا که ملاک شأن افراد می باشد، یعنی تعریف فقر و میزان معونه سالیانه اشخاص به لحاظ شأن آنها می باشد. خب بحث البته تو مختارم هنوز ادامه داره، لکه چون وقت کلاس فقه به پایان رسید اجازه بدید دیگه وارد بحث اصول من بشیم که بیشتر از این از کلاس اصول عقب نمونیم. سلام الله رسید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.